چی کار دادش با اسرار همه درست یه تیمش بود
یه با وسطی درس انقلاب آسانی میشه یه درسی دیگه میشه
24 اسفند ماه 1394 درس اصول
وقتا به دل نشینم شده
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در حجیت خبر واحد آیاتی بود که تمسک کرده بودند به این آیات برای حجیت خبر واحد. از جمله این آیات قوله تعالی در سوره نحل است آیه 43 و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما نفرستادیم قبل از تو مگر مردانی را نوحی الیهم به اون مردان وحی کردیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مورد آیه داستان تردید مشرکین حجاز است. گمان بت‌پرستان حجاز این بوده است که اگر بناست پیامبری بیاید اون پیامبر میبایست ملک باشد. آیه شریفه این گمان را نفی میکند و میفرماید تا حالا ما هرچی پیامبر فرستادیم هیچ کدام از این پیامبران ملک نبوده اند. توجه میفرماید بلکه بله بسیار خوب ما آنچه که فرستاده این از پیامبران همه رجال بودند مردانی بودند. بنابراین داستان پیامبری فرشتگان اصلا منتفی است، چون اتفاقا پیامبری فرشتگان سابقه تاریخی ندارد و پیشینه ندارد. بعد میگد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید قضایای پیامبری و پیامبران را از اونایی که اهل ذکرن جویاشید بپرسید. این مورد آیه. در مورد آیه اهل ذکر تطبیق می شود بر یهودیان و نصرانیان، که اهل ذکر در واقع میشن یهود و نصارا و دارد ارجاع میداد که شما اگر خودتون سابقه پیامبری در این اواخر ندارید، خب اونا سابقه پیامبری دارن. بنی اسرائیل پیامبران بنی اسرائیل را دارند. از پیامبران و از بنی اسرائیل بپرسید که آیا پیامبران اونا هیچ کدام ملک بودند یا نه، تا اونا برای شما تصدیق کنند که پیامبران همیشه مردانی بوده اند که به این رتبه و جایگاه مبعوث شده اند. خب این مورد آیه و اجمال معنای آیه. شما بفرمایید که این مورد آیه استدلال به حجیت خبر واحد چجوری میشن؟ استدلالش به حجیت خبر واحد این است که تقریب استدلال به آیه شریف، آیه دلالت دارد بر وجوب سؤال. فسألو فعل امر است دیگه، برید بپرسید. امر ظهورش در چیه؟ در وجوب، که سؤال واجب است. خب فسألو اهل الذکر، برید بپرسید از اهل ذکر. پس پرسش از اهل ذکر و اهل اطلاع واجب است. خب شما بپرسید و برید، یا لازمه این که سوال کنید یعنی پاسخ رو چکار کنید؟ قبول کنید دیگه، بپرسیم و بریم خلاص. پرسیم میگم آقا ما پرسیدیم ازشون خیلی، بعدم سرمون رو زیر، یعنی ما بعد پرسش باید چیکار کنیم؟ بل بفرمایید دلالت التزامی دلالت میکند بر این که بعد از پرسش شما چه کنید؟ قبول کنید. پس بنابراین پرسش واجب به دلالت التزامی قبول هم میشه واجب. بنابراین ملازمه هست بین وجوب پرسش و وجوب سؤال، وجوب پرسش و سؤال و وجوب قبول، و الا پرسش لغو میشه. پس بپرسی شنیدم، پرسیدم جوانم جواب داد، نم تو چشاش نگاه میکنه و هیچی آمیره، توجه میفرمه. خب نتیجه این پرسش چی شد؟ وقتی پرسش واجبه بالملازمه قبول واجب است، قبول واجب شد، توجه میفرمایید، وقت بنابراین اگر چرا قبول واجب است؟ چون اگر قبول نکنید سوالتون لغوه. چه نتیجه ای دارد سوالی که بعد جواب را قبول نکنید؟ و چون آیه مطلقه اطلاق دارد، میگه فسألو اهل الذکر، خیلی خوب، پس یعنی قبول سوال مطلق است، هرچی که نمیدانید بپرسید. مقتضای اطلاق وجوب قبولم این است که قبول واجب است چه شما از جواب به علم برسید چه شما از جواب به علم نرسید. و فرضی که از جواب به علم نرسید، میشه شما از یه نفر پرسیدید اونم براتون جواب گفته، به علمم نرسیده اید از جوابش، میشد حجیت خبر واحد. و اما اهل ذکر کیا؟ در مورد نزول اهل ذکر یهود و نصارا و دانشمندان اونا، توجه می فرمایید، این در مورد نزول آن، لکن در روایات ما تطبیق شده اهل ذکر بر ائمه طاهرین علیهم السلام، بگو مانعی نداره، قطعا نسبت به آیین ما و مذهب ما اهل ذکر از ازهر مصادیق و اکمل مصادیقش میشن ائمه معصومین علیهم السلام. هاکذا راویان و روات میشن اهل ذکر و اهل اطلاع نسبت به غیرشون به نسبت به احادیث و روایات. هاکذا مثلا گفتن مجتهدین و فقها میشن اهل ذکر و اطلاع نسبت به عوام. لذا به این آیه شریفم برخی مثل شهید، صاحب قوانین و صاحب فصول تمسک کرده اند برای حجیت قول فقیه، چون فقیه را اهل ذکر دانستند نسبت به مسائل فقهی. برای کی؟ برای عوام الناس. بنابراین معصومین اهل علم و اطلاع نسبت به تمام بشریت، و بقیه هر کدوم نسبت به تخصصشون، و یکی از متخصصین در واقع میشن کیا؟ میشن روات نسبت به گزارش روایات و حدیث، میشن اهل ذکر و اطلاع.
ذکر به معنای
ذکر،
یعنی معنای علمه، به معنای
اهل ذکر الان اینجا داریم معنا میکنیم، اهل اطلاع، اهل علم، اهل دانش. هر دانشی برای خودش یه اهلی دارد دیگه. اون چرا که شما از دانشی، مثلا طبیب اهل اطلاع است از طب، مهندس اهل اطلاع است از هندسه، و هاکذا شما برید جلو. بنابراین هر دانشی یه اهل اطلاعی دارد. فسألو اهل الذکر، اگر نمیدونید از او کسی که اهل اون دانش است، اهل اون اطلاع دارد، از او بپرسید. پس معلوم شد استدلال چجوری تمام میشد برای حجیت خبر واحد. سؤال واجب، لازمش این است که قبول واجب باشد، قبول واجب باشد، وجوب قبول اطلاق دارد، فرض علم و غیر علم رو میگیرد، فرض غیر علمش میشد حجیت خبر واقع. دو تا اشکال بر این استدلال وارد کرده اند. اشکال اول، ما در آیه شریفه هیچ گونه ملازمه ای نمی بینیم بین سؤال و بین وجوب قبول تعبدی. توجه می فرمایید؟ میگه فسألو، بعد نمیگه قبول تعبدن واجب است. توجه میکنه؟ خب لعل فسألو و اذا علمو فقبلو. پس قبولی نیست که اطلاق داشته باشه. لازمه سوال قبول پاسخ است، لکن لازمه قبول پاسخ این نیست که هر چه به شما گفت هر کی گفت ازش قبول کنید. می تواند این باشد بپرسید و اگر به علم رسیدید چیکار کنید؟ بپذیرید. توجه میکنید؟ اون وقت به خاطر این داستان قرینم وجود دارد تو خود آیه، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی بپرسین تا بشین چی؟ تا بپرسین تا بشوید تعلمون. خود ان کنتم لا تعلمون که در آیه هست قرینه بر این است که سوال شما رو به علم میرساند، بنابراین اینقدر بپرسید تا علم پیدا کنید، علم پیدا کردید عمل کنید. و علم دیگه حجیت خبر واحد تعبدی نیست. بله، ما اگر کسی از اخبار آحادم علم پیدا میکند، جایی باشد که علم از اخبار آحاد پیدا بشود حجت است، اون که مناقشه‌ای کسی ندارد. پس بنابراین آیه شریفه نسبت به وجوب قبول اطلاقی ندارد، بلکه اگر نگوییم به قرینه ان کنتم لا تعلمون، فقط مورد این است که شما از سوال به علم برسید. توجه می‌فرمایید؟ اگر نگیم این است، لا اقل این محتمل است. وقتی محتمل شد، خب شما از کجا می‌گفتید که لازمه سوال قبول است؟ به خاطر اینکه اگر کسی سوال کرد و بعد از پرسش قبول نکند، قبول نکردن و اون سوال لغو است. خب میگم آقا لغویت مرتفع میشود همینقدر که تو اینقدر بپرس تا به چه برسی؟ تا به این برسی. پس هر پاسخی برای شما میشد چی؟ جزء العله، جزء السبب برای حصول علم. بپرس یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر، این قدر بپرس تا به علم برسی. پس بنابراین این سوالا بی فایده نیست. سوال فایده دارد، لغو نیست، لکن سوال هر پاسخی جزء العله هست، جزء السبب است برای حصول علم شما. همین که جزء السبب و جزء العله شد از لغویت خارج. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این اشکال اول. اشکال دوم این است که شما اگر بخواهید این آیه را بفرمایید که میگد که حجیت خبر واحد است، آیه مورد نزول آیه در مورد اصول دینه. اصول دین چیست؟ نبوته. الان مشرکین دارن از پیامبر این شبه رو می افکنن نسبت به نبوت پیامبر خاتم، که این چی تو میتوند پیغمبر باشه؟ پیغمبر باید ملک باشه، فرشته باشه. این که فرشته نیست، این آدمه. این یمشی فی الاسواق و یاکلو، توجه میکنم تو خود قرآن داریم دیگه، یعنی این مشی در اسواق میکند، غذا میخورد، نکاح میکند، این میخوابد بیدار میشد، این یه آدم مثل ما، این چه فرقی با ما داره؟ شبهه‌ای که میافکندن این بود که پیامبر باید فرشته باشه، پس این که فرشته نیست، این آدمه، پس این پیغمبر نیست. این را دارد جواب میده که نه، پیامبر نباید فرشته باشه. و اگر شما نمیدونید، برین از اونایی که میدونن بپرسید تا به شما بگن که ما ارسلنا من رسول الا چی؟ بفرمایید ما ارسلنا من قبل که الا رجال نوحی علیه. همه اونایی که قبل توی پیغمبر خاتم امام بودن همشون رجال بودن، رجالی بودن که نوحی علیه. بنابراین سابقه فرشته پیامبر باشد سابقه ای ندارد. و شمای قریشی ها و مشرکین حجاز اگر نمیدانید و با نبوات سابقه دون خیلی فاصله شده است، چون دیگه اینا از بعد ابراهیم و اسماعیل پیغمبر نداشتن که، در جمعه خیلی فاصله شده بود از زمان ابراهیم و اسماعیل تا زمان اهل مکه، فاصله بسیار بلند بود. میگه برید از بنی اسرائیل بپرسید، یهود و نصارا و علمایشون که پهلودونن، با شما معاشرن، معاصرن، از اونا بپرسید که پیامبران همه مردانی بودن و هیچ کدام ملک نبود. پس مورد آیه نبوت است و نبوت از اصول دین است و بالقطع و الیقین خبر واحد در باب اصول دین حجیت چی؟ ندارد. شما دارید آیه رو ازش جوری معنا میکنید که خود مورد آیه از تحت آیه چی میمونه؟ خارج میشد؟ نمیشد. آیه رو جوری شما معنا بکنید که موردش، شأن نزولش، اونی که آیه براش نازل شده از تحت آیه خارج شد، معلومه معنای شما درست نیست. بنابراین خود مورد آیه هم برای ما میرساند که چه اصول دین است و در اصول دین ما تعبد نداریم. در اصول دین تعبدی وجود ندارد. اونی که در اصول دین وجود دارد تحصیل علم، باید علم حاصل بشه. و لذا اخبار آحاد در اصول دینم آقای طرقی حجیتی ندارد. اون چه که پیغمبر است، پیامبری یک مسئولیت هایی دارد که اون مسئولیت ها تجهنید، پیامبری که مقام نیست که، پیامبری را اینا گمان کردن که پیامبری یعنی یه جا بشینه دستشو ببوسن، مثل این که میگن چرا پس مرجع تقلید نمیشه اصلا. خب مرجع تقلید فقط همین نیست که دوشید یه جا دستشو ببوسن که، توجه میفرمایید؟ قصه دست بوسیدن نیست که اینا رتبه و مقام طلب، قصه یک مسئولیت هست، یک وظیفه ایست، یک مسئولیت بسیار بزرگی است. این مسئولیت بزرگ تاب و تحملش را خانوم ها نداره، لذا از دوش اونا مثل بسیاری از امور دیگر که برداشته شده است از دوش زنها، توجه میکنم این هم برداشته شده، این کسر شأن اونا نیست، این لطف باری تعالی به اوناست که این مسئولیت از اونا برداشته است. شما اگر به خانم بگم که خب شما امروز نهار نپزین من نهار میارم، آیا شما اهانت کرده این بهش؟ خوشحالم میشه، ولی میگه دستت درد نکنه من امرو میخوابم. خیلی خوب، وقتی مسئولیت نهار پختن رو شما از او برداشتید، کسر شأن او نیست، اهانتم تلقی نکرد. داستان پیامبری، داستان مرجعیت تقلید و آلاف مسئولیت ها که از زنا برداشته شده است، مثل منصب قضا. حالا اینا میگن این چه دینیست که به ما قضا رو نمیده، حتی توجه میفهم؟ حالا دیگه ما رو نبریم تو اینجا.
خصوصیات زن هم بعضی وقتا
منصب قضا را الانم به خانوما نمیدن. حکم کردنش با قاضی است. بله اون در حد مشاور میتواند به قاضی مشورت بدهد. الانم حتی تو جمهوری هم این مطلب نیست. نه خب بفرمایید که بگذاریم، حالا این یه بحث دیگر است. پس بنابراین این دو اشکال به آیه وارد شده است و وقتی شما این دو اشکال را ملاحظه بفرمایید میبینید از آیه استفاده حجیت خبر واحد نمیشه. بله قد یقال، برخی گفتند از آیه شریف استفاده میشد فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این یک امر بفرمایید که یک امر تشریعی نیست که شارعی را جعل کرده باشد که نمیدونید پس واجب شرعی است بر شما که برید بپرسید. این ارشاد است به حکم فطرت. فطرت انسانی قضیه ارتکازیه بین تمام انسان ها اینجور است که اگر چیزی را نمیدونن چیکار میکنن؟ میپرسن. اگر شما یه آدرس دست دونه بلد نیستید آدرس دونه، خب چیکار میکنید؟ میپرسید. این فطری انسان هاست، ارتکازی انسان هاست. آیه شریف هم همین رو میخواد بگید، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید بپرسید. از که بپرسید؟ از اونایی که اهل اطلاع هست. شما یه آدرس رو میخواهید از یه آقایی میپرسید. خیلی خوب، اگر در مشهد شما آدرس میخواستید از یکی پرسیدید، دیدید که دارد با لهجه ترکی جواب شما رو میداد، چه میکنید؟ میگون آقا ببخشید شما چند وقت از اینجا ساکنی؟ ترکه دیگه. آن؟ یا اگر گفت ببخشید دیدین با لهجه ترکی جواب داد، گفت آقا منم آمدم زیارت، بگون ببخشید میرید. چرا؟ چون اهل اطلاع نیست، اون اهل ذکر نیست، فهمیدین این مسافره مثل شما. خیلی خوب دیگه از اون منتظر جواب نیستی، اما از مشهدیه منتظر جوابی، و لذا اگر آدرس رو به شما عوضی داد، اون محلی که شما میخواستید دقیقا روبرودون بود، گفت که باید بری اون وری شهر، رفتین اون وری شهر دیدید سری کارتون گذاشته، دوباره برگشتین آمدین سری جادون، دیدین اون جایی که میخواستین صد قدم بادون بیشتر فاصله نداشته، بگون خدا این مشهد بیاره چکارش کنه؟ هدایتش کنه. این ما را اون شما را چه کرد؟ مسخره کرده. خیلی خوب، ولی اهل اطلاع بوده، ان اطلاع این خواست سر به سر شما بذاره. این پس چی بگه؟ پس چه جوری؟ پس شما بپرسی دیگه. خب همون رو دارد میگه دیگه. فسألو اهل الذکر، همون حکم جبلی، فطری، ذاتی، قضیه ارتکازی که همه بلدن. خیلی خوب، این قضیه ارتکازی که همه بلدن که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دارد همین رو یادآوری میکنه. وقتی دارد قضیه ارتکازی رو، یعنی در واقع قضیه رجوع جاهل به عالم، رجوع جاهل به عالم به اختلاف مورد مختلف میشه. یه وقت عالمی که شما دارید عالمون بالعلم الوجدانی، یه وقت عالم شما عالمون بالعلم تعبدی. توجه میفرمایید؟ خب عامی رجوع میکند به مجتهد، مجتهد عالم است به علم تعبدی. مریض رجوع میکند به طبیب، طبیب عالم است به علم تعبدی. توجه میفرمایید؟ اون وقت گفته ان نتیجه، وقتی داستان اینه که این یه قضیه یه فطری و ارتکازی رو میگد که رجوع جاهل به عالم باشد، و انسان ها فطرتن و ارتکازن اگر چیزی رو نمیدونن و جاهلن به عالم رجوع میکنن، این میشد حجیت قول اهل خبره. خبرم صحیحه بود، خبره صحیح نیست. خبره به کسر خا، توجه میکنم، خبرگان که میگن غلط، خبرگان صحیحه شد. حالا دیگه بله. خب پس بنابراین میشد حجیت قول اهل خبره، یعنی هر که اهل خبره و نظر است تعبدن قولش حجت است، و از جمله اهل خبره را گفتن رواتن، که روات نسبت به روایات اهل خبره هستن، پس قولشون نسبت میشد از باب حجیت قول اهل خبره میشد حجت. جواب این است که خب باز اشکال دوم عود می کند. اشکال دوم این است که آیه شریفه در باب اصول دین است، و اصول دین بالقطع و الیقین خبر واحد درش حجت نیست. بنابراین اگر شما دارید آیه رو جوری معنا میکنید که اخبار آحاد حجت باشد، خود مورد آیه از تحت آیه خارج میشد که داستان نبوت است.
ولی میشه اشکال کرد که ممکنه یک فرد باشه که من از وقتی یک نفر است اما علم برای من حاصل نیست.
خیلی خوب، علم شما حجت است. ببینید العلم حجتون ولو اگر از پریدن کلاغ حاصل بشه. توجه میکنه، فرض بفرمایید یکی به جفر، استرلاب، علم اعداد و امثال اینا، یعنی علوم غریبه میشیند و به یک چیزهایی میرسد، بعدم علم برش حاصل میشه. العلم حجتون علل اطلاق، سبب علم چیست؟ هرچون ولذا این عامت الناس خواب میبینه، خب لکن از خواب براش علم حاصل میشه. الرؤیا لیس بحجت، اما برای اون عامی از خوابش براش علم حاصل میشه. علم حجت است، نه خواب حجت باشه. بنابراین اون میشد که حجیت علم، اشکالی نداره. لکن اگر ما گفتیم حجیت اهل خبره، و اهل خبره اگر شهادت دادن قبول است، خیلی خوب، الان یک نفر اهل خبره آمده است و میگه زیدون نبیون، قبول است؟ نه. چرا؟ چون اخبار آحاد در باب نبوات و در باب عقاید و اصول دین پذیرفته نیست. این اول. لا اله الا الله. خواب آقا جونم حجت گفتیم نیست، علم حجت است. بله دیگه، علم برای هر کی داره حجت است. علم شما که برای من حجت نیست که. العلم حجتون، نه النوم و رویا حجتون. خواب حجت نیست اما علم حجت است. اگر خودش از خوابش به علم رسید حجت است، برای خودش حجت. اما این خوابه برای من تعریف کنه، من به ریشش میخندم. چرا؟ چون نه خواب حجت است برای من، نه از خواب من به علم میرسم. میگم شب زیادی خورده است، بله، در نتیجه این از غاص و احلام رو دیده است، هیچم اعتباری براش قائل نیستم. خب این اشکال اول. اشکال دوم، پس اشکال اول این شد که مورد آیه خارج میشن که اصول عقاید و نبوت است و خبر واحد درش حجت نیست. اشکال دوم میگم خیلی خوب، فسألو اهل الذکر قضیه ارتکازی است، قبول. رجوع جاهل به عالم است، قبول. لکن کلام در این است که آیا، و حتی بپذیریم که کلام اهل خبره را هم میرساند که حجت است، که فسألو اهل الذکر یعنی قول اهل خبره، قول اهل خبره حجت است. میگم آقا راوی اهل خبره نیست. لا یصدق علی الراوی انه اهل خبرته. راوی نه اهل خبره روایات است، نه اهل خبره فقه است، نه اهل خبره. راوی عوام الناس بحثیست که رفته است یه مسئله داشته از امام پرسیده، بعدم اومده است مسئله شو برای آقا گفته، آقا اینجوری جواب داد. این میشه راوی؟ این کجاش اهل خبره است؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین با داستان اهل خبره شما نمیتونید روایات روات را حجت کنید. بله، اهل خبره او کسی است که در بیان نظرش اعتقاد احتیاج به چه دارد؟ به نظر دارد. یعنی طبیب اون نشانه ها رو میگیرد، اون علائم مرض، علائم بیماری از شما میگه چده، کجا درد میکنه، تبت، فشاره، بفرمایید، اینا معاینه میکنه، آزمایشات میده، درسته؟ اینا رو میچینه کنار هم، اینا رو که چید کنار هم، حالا باید بیماری شما رو حدس بزنه. این تشخیص، این تشخیص یعنی با این علائم حدس بزند بیماری شما چی چی. یه طبیب میگه آقا معده دو ناراحته، یه قرص چه میده برای معدهش میده، میگه که برین شربت، از این شربت های ماسیا رو بخورین. بله بله، اینا رو بخورین و رو غذادونم آب نخورین و اینا. این که قفسه سینه درد میکنه معده ده. خیلی خوب، از اون طرف دو ماه بعد میبینی یا رو سکته کرد مرد، معلوم میشد تشخیص آقای دکتر درست نبوده. این سینه که درد میکرده قلبش ناراحت بوده، این اشتباه فهمیده. خبره یعنی احتیاج به اعمال نظر دار. او قرائن و شواهد رو میگیرد، اینا رو میذاره کنار هم، خبرویتش، خبرویتش اونجا معلوم میشد. از بس گفتم خبرویت اونجا معلوم میشد که بتواند تشخیص صحیح بده. اگر بیماری رو صاف انگوش گذاشت روش و گفت بیماری شما اینه، راه علاجتم این است و درست گفت، این معلوم میشه خبرویتش بالاست. همین مشخصات رو شما به ده تا دیگه شون بدین، یه چیزای دیگه براتون میگن. که هنر خبره همین است که اعلام چه میکند، که اظهار نظر، یعنی با فکر و اندیشه اینا رو که شما بهش میدید تشخیص میدهد بیماری چیست، علاجشم برای شما بیان میکنه. الکلام، الکلام آقای طرقی برای کیست؟ برای مجتهد است. مجتهد اهل خبر است، مستندات حکم رو میگیرد، ادله حکم رو میگیرد، اینا رو میگذارد کنار هم و از اینا نتیجه میگیرد که حکم شرعی فقهی فرعی شما این است. پس اونم دارد اعمال چه میکند؟ نظر میکند. ولذا اهل خبره هست. وقتی اهل خبره شد، وقتی کلام اهل خبره با هم تعارض کرد، کلام کی گرفته میشد؟ اونی که اقوا خبرتن است. ولذا اگر دوتا دکتر نزاع کردن های طرقی در مورد بیماری شما، میری سراغ باریکلا، میری سراغ اونی که اقوا خبرتن. میگه این دوتا اندازه همن، میری استاد اینا رو پیدا میکنی، به اون عرضه میکنی، ببینی او چه میگن، و قول اقوا خبرتن اخذ میشود. و اینی که آقایون میفرماین تقلید از اعلم واجب است، اینه دلیلش. یعنی ازا تعارض اقوال اهل خبره، اونی که اقوا خبرتن است قولش اعتبار داره، قول بقیه کنار گذاشته میشه. این میشه تقلید اعلم. دقت کردید تقلید اعلم از کجا اومده؟ خیلی امر راحتی است و واضح. خب اگر ما گفتیم قول اعلم با اگر ما گفتیم تقلید از اعلم واجب است، یعنی فتوای غیر اعلم حجیت ندارد دیگه، یعنی از اعلم واجب است. توجه میکنید اشکال شما وارد میشد به اونایی که میگن تقلید اعلم واجب نیست. خب بعد بیایم این را فرموده اند، ما میگم که اشکالی ندارن، فسألو اهل ذکر رو حمل کنید، نتیجه فسألو اهل ذکر رو حمل کنید بر این قضیه ارتکازی مانعی ندارد، حمل کنید و بگن که رجوع کنیم به اهل خبره و اهل هر فنی، اینم مانعی ندارد. لکن این رجوع به اهل فن، توجه می فرمایید، آیا رجوع تعبدی است حتی اگر شما به علم نرسید؟ توجه می فرمایید، ما حتی می پذیریم که روات هم اهل خبره روایات باشن. البته روات که می گم یعنی نه اون عامی که از امام نقل می کند، و رواتی که ما داریم می گم یعنی اونایی که کارشون روایت حدیث هست، تخصصشون روایت هست. توجه می کنید، امثال زراره و محمد ابن مسلم و اینایی که تخصصشون روایت هست، قطعا اونا اهل خبره روایت. ولی یه راویست یه دونه روایت دارد، یه روز یه مسئله از امام پرسیده، بله این اهل خبره نیست، واضح. اما اونایی که کارشون روایت هست اونا اهل خبره حساب میشن. لکن تمام کلام این است که آیه دال بر حجیت اخبار آحاد نیست. چرا؟ چون آیه شریفه نمیتواند علم تعبدی رو بگیرد. آیه شریفه هم موردش بحث اصول دین و نبوت است، هم قرینه درش هست، ان کنتم لا تعلمون، یعنی بپرسید، اینقدر بپرسید که به چه برسید؟ که به علم برسید. به علم که رسیدید البته میشد علم حجیت ذاتی داره. پس بنابراین آیه شریفه دال بر حجیت اخبار آحاد نمی کند. چون بحث ما هم تموم کنم آیات رو لاقل، یه آیه کوچیک دیگه مونده، اینم یه مرورش بکنم. پنجمین آیه‌ای که در حجیت اخبار آحاد بحث میکنیم آیه اذن است، سوره توبه آیه 61، و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. و از میان کفار کسانی هستند که پیغمبر را اذیت میکنند، یا منافقین، چون منافقین هم کافرند دیگه، کسی که پیغمبر را اذیت کند کفر. من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، به پیغمبر میگن چیه؟ گوش. منافقی شأن نزولش این است دیگه، منافقی آمد حرفای پیغمبر رو میشنید، میرفت برای بقیه منافقین و کافرین نقل میکرد، میگفت اینا رو گفت، اینا رو گفت، اینا رو گفت، چرتای امروزش این بود، چرتای امروزش این بود. اینا خبر داد، جبرئیل خبر داد به پیغمبر که یا رسول الله این میاد حرفای شما رو میرد برای منافقی. پیغمبر خدا صدای زدن به حسب شأن نزول آی، بیا ببینم آمدش. گفتن تو چنین میکنی؟ گفت یا رسول الله چه حرف ابدا، من غیر ارادت به شما هیچ، من ابدا حرف شما را جا. جبرئیل گفت این نمامی میکند، خودش آمد تکذیب کرد. تا تکذیب کرد پیغمبر گفتن خب این مردی که رفت پیش رفقای منافقش، گو این دیگه کیه؟ جبرئیل میاد بهش میگه که من نمامی میکنم، قبول میکنه. من میرم میگم ابدا من نه مؤمنی میکنم، من خیلی آدم خوبیم، حرف منم قبول میکنه. ولذا گفت گوشه، یعنی هر کی بهش هر چی میگه چه میکنه قبول میکنه. من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذنون، یعنی همه را قبول، هر کی هر چی شما درست میفهم، شما درست میفهم. قل اذن خیر لکم، پیامبر بگو اذن بودن من برای شما بهتر است. خب یؤمن بالله، این پیامبر به کی ایمان دارد؟ به خدا ایمان دارد. خب ایمانش به خداست. جبرئیل که از طرف خدا آمده است گفته است، پیغمبر ایمان دارد که جبرئیل از طرف خدا گفته است و درست گفته است. و یؤمن للمؤمنین، و ایمان دارد به مؤمنین. خیلی خوب، گفتن آقا این آیه شریفه دارد پیامبر خدا رو مدح میکند که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. وقتی که یؤمن للمؤمنین شد، پس بنابراین ایمان به مؤمنین میشد واجب، چون پیامبر رو خدا دارد اینجوری مدح میکنه که یؤمن للمؤمنین. وقتی ایمان به مؤمنین واجب شد، ایمان به مؤمنین یعنی تصدیق مؤمنین. وقتی تصدیق مؤمنین حسن است، چرا؟ تصدیق مؤمنین وقتی که حسن باشد، چون خدا دارد پیامبرشو به این تصدیق مدح میکند، پس تصدیق مؤمنین حسن است. تصدیق مؤمنین حسن که شد واجب میشد، یعنی یه مؤمن وقتی خبری برای شما آورد، تصدیقش میشد واجب، میشد حجیت خبر واحد. اینم تقریب استدلال به آیه. پر واضح هست که این تقریب تمام نیست. چرا؟ چون اول داستان اذن و تصدیق رو ببینیم چیست. این که یقولونه و اذنون، یعنی هرچی میشنود قبول میکنه. خب آیا مراد از این است که هرچی که میشنود قبول میکند، یعنی علم و اعتقاد بر اساسش پیدا میکنه؟ یعنی پیغمبر وقتی جبرئیل آمد گفت یا رسول الله فلان منافق نمامی شما رو میکنه، پیغمبر از جبرئیل قبول کرد، علم برش حاصل شد و معتقد شد که انهو نمامون. ثم خود مرتی که صدا زدن آمد گفت یا رسول من ابدا، خب نف کرد. بازم پیغمبر چی شد؟ بازم پیغمبر علم و اعتقاد پیدا کرد که اون این کار را نکرده است. آیا مراد این است؟ پر واضح هست که این نیست. که اگر از نمام منافق گفت من این کار را نکردم، اگر پیغمبر برش علم و اعتقاد حاصل بشود، این یعنی تکذیب کی؟ تکذیب جبرئیل و تکذیب خدا. این که با یؤمن بالله تنافی دارد. توجه می‌فرمایید؟ پس بالقطع و الیقین داستان از اذنیت و تصدیق داستان علم و اعتقاد نیست. خیلی خوب، حالا که داستان علم و اعتقاد نشد، پس چیه؟ حرفای اونم پیغمبر تصدیق کردن، گفت که یا رسول الله من نگفتم، پیغمبر گفتن شما درست میکن. خیلی برین به سلام. توجه میکنه؟ او را هیچ اخذ و مؤاخذه ای نکردن که مرتی که تو دروغ میگو، جبرئیل اومدست گفتست تو گفته، تو حالا خودت میگوی من نگفتم. خب مراد چیست؟ آیا مراد تصدیق سوری است؟ یعنی که تصدیق سوری اوست، یعنی پیامبر او را صورتا تصدیق میکنه، یعنی پیامبر هر کی براش خبر میاره این خبر را دارد تصدیق میکند و میگد شما درست میگون. توجه میکنید؟ نه اینکه ترتیب اثر روش بدهد، نه ترتیب اثر روش نمیدهد، لکن تصدیقش میکنه که بله شما دارید این رو میگون، بله خیلی خوب شما درست میفرمایید. آیا مراد اینه یا مراد تصدیق حقیقی است؟ توجه میکنید؟ یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. تصدیق حقیقی قطعا نمیتوند باشد، چون اگر تصدیق حقیقی باشد دیگه یؤمن للمؤمنین نیست. چون اگر کسی بیاد بگد که یا رسول الله فلانی حدی به گردنشه، پیامبر بخوان اینا تصدیقش بکنن، باید اونو چکار کنن؟ حد بزنن. اونو بخوان حد بزنن، یؤمن للمؤمنین، لام داله بر چیه؟ نفعه. ببینید یؤمن رو با دو تا حرف تعدی کرده، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یعنی ایمان به خدا با ایمان به مؤمنین فرق داره. یکی با تا متعدی شده، یکی به لام متعدی شده. یؤمن بالله، یؤمن للمؤمنین، یعنی اذن خیر لکم، اذن بودن پیامبر برای شما بهتر است. یؤمن بالله، او به خدا ایمان دارد. یعنی فکر نکنه اومدی گفتی پیغمبر تو را تصدیق کرد پس خدا را قبول ندارد. و یؤمن للمؤمنین، این اذن بودن نفع مؤمنینه، یعنی برای مؤمنین منفعته. این اذن بودن برای مؤمنین منفعت باشد، اگر مراد از تصدیق تصدیق حقیقی باشد، و تصدیق حقیقی یکی رو بکنه این میگه او دزده، وقت اون رو بخواد حکم دزدی براش بکنه، این دیگه چی نیست؟ این دیگه بفرمایید که به نفع او نیست، که للمؤمنین نیست. پس مراد قطعا تصدیق حقیقی نیست. آیا تصدیق سوری است؟ تصدیق سوری هم معلوم نیست. تصدیق سوری هم حتی باشد، یعنی این که هر کی هر چی بهش گفت بگه بله شما درست میگید. ظاهراً این یک بفرمایید دستوری است برای چی؟ آداب معاشرت. در آداب معاشرت یکی از آداب معاشره این است که شما طرف خودتون رو چه نکنی؟ تکذیبش نکن. تکذیبش نکن. پس در واقع این یه حکم اخلاقی است، نه حکم شرعی است، نه حکم فقهی است، نه هیچی. پیامبر اخلاق اجتماعی و اخلاق معاشرتی او این است که اگر کسی آمد حرفی رو به پیغمبر زد، پیغمبر او رو تکذیبش نمی‌کنه. مردی که این حرف و مزخرف چی اسم میزنی؟ تعجب کنه. شما اگه صبح تا شوم چقدر مزخرف میشنوی؟ الا ما شاء الله. اصلا آدم حرف حسابی کم میشنوی. غالبی چیزایی که میشنوی مزخرف. این مزخرفاتی که شما میشنوین در جاهای مختلف از صبح تا شوم، تعجب کنه، از تمام افرادی که شما با اینا برخورد میکنید مزخرفات میشنوین، اگر بخواهید تمامش عکس العمل نشون بدید چه میشه؟ صبح تا شب باید وایسی دعوا کن. صبح تا شب باید وایسی دعوا کن. خیلی خوب. بعدم تمام زندگیت فلج میشه، بعدم به قول آقا همه از تو بدشون میاد. چرا؟ چون مزخرفاتشون رو گفته. این مزخرف حقا با شماست، راستی مزخرف میگن. اگه آدم کسی عقل داشته باشه قاطی این اجتماع اصلا نمیتونه زندگی کنه. میگه بابا چی چرت دارن میگن اینا. اما گفت باید چی کار کنی؟ گفت که مدارات و ناس نصف العقل، تجاهل العارف نصف. باید بذاری لسی بیلو بره. بعد ما که ولکن نیست که، اون از شما چه میخواد؟ تصدیق میخواد. وقتی به شما این حرف زد تا شما نگوی بله شما درست میگو اون چی؟ ولت نمیکنید که. خیلی خوب، شما هم چی چی بود؟ بله 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 همه همینجور بله 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 خدا حافظ. هم خودت نجات بده هم دشمن برای خودت درست. پس این میشد یکی یه دستور اخلاقی جز آداب معاشره. این بله بله گفتن پیغمبر، آقا من به خدا به پیغمبر من نمامی نکرد. گفتم عجب، من میدونستم شما این کارا نمی کنین، دا دور شعنی شماست این کارا. و ترجمه میکنه یعنی پیغمبر جبرئیل قبول نداره که جبرئیل خواه. این یه حکم اخلاقی است. خب این یه حکم اخلاقی است. این حکم اخلاقی هیچی برش بار نمیشه. یعنی تصدیق، نه تصدیق حقیقی است، نه تصدیق سوری، یه حکم اخلاقی. شما در برخورد با مردم جوری با مردم برخورد بکنید، توجه میکنید که این برخورد شما با مردم به گونه ای باشد که اونا بله فکر کنن شما دارید اونا را تصدیق میکنید. خیلی خوب، رفتین تو خونه خانم، من صبح تا حالا دارم تو خونه زحمت میکشم، شما میدونی تا 12 خواب بوده، آخه یه تخمر درست کردن که صبح تا حالا زحمت ندارد که. توجه میفرمه بایان حالا دیگه خیلی ریز نشی. بنابراین اما شما بگون بله میدونم خانم شما اینقدر اینجا دارین زحمت میکشید، دستتون درد نکنه، خلاص. اما اگه بگو مرد ضعیفه چی زحمت میکشم، زنها و روزا بودن یه شر رو یه قالب. این یه حکم اخلاقی است. توجه میفرمایید هیچی هم برش بار نمیشد. دال بر حجیت اخبار آهادم نیست. ول عجب من الشیخ الاعظم الانصاری که ذیل این آیه اوزن تمسک میکند به اون روایت، ظاهرا سندش صحیحه از قدیم تو ذهنه بود، تو کافیه شریف قصه اسماعیل رو که اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام پول داشت و پولاشو داد یه کسی براش تجارت کنه و رفت تجارت کرد و به عنوان تجارت داشت میرفت یمن، داد او رفت پولا رو خورد و اسماعیل اون سال آمد مکه و پرده خانه خدا رو در مستجار گرفته بود و پرده رو تکون میداد و گفت خدایا خدایا این پولی ما که از من رفت، اولا اینا تو نامه اعمال حسن ما بنویس، اینا برا من اجر قرار بده، ثانیا این خلفش و جانشینش رو بهم بده. امام صادق هم مشرفه به حج بودن، رسیدن دیدن اسماعیل دارد اینجوری دعا میکنه، زدن پشت سر شونش، گفتن اسماعیل میگه بهت نگفتم پولادو نده دست این؟ گفت آقا چرا شما گفتین؟ گفتم میگه بهت نگفتم که میگن این عرق خوره پولاد و دست عرق خور نده؟ عرق خور آیه شریفه میگه چیه؟ میگه صفیه لا تؤتوا السفهاء اموالکم. گفت آقا من که نیده بودم عرق میخوره، میگفتن عرق میخوره. وقتی آیه رو خوندن براش که قل هو اذنون قل هو اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، وقتی مؤمنین حرفی رو میزنن تو باید تصدیق کنی. و ها کذا شأن نزول آیه رو که براتون گفتم شیخ ذکر میکند. این عجیب است از شیخ، این فرمایش که میخواد تتمیم دلالت آیه شریفه رو بکند به اخبار آحاد برای حجیت اخبار آحاد. خب شما اول باید حجیت خبر واحد رو ثابت بکنی، بعد با خبر واحد تتمیم دلالت بکنی، ولی اینکه مصادره به مطلوبه، یعنی همون چیزی که مطلوبه داری تو دلیل ذکر میکنی و بعد تو نتیجه همونو میخوای ثابت کنی. خب شیخ اعظم انصاری اگه ما اینجوری حرف بزنیم که از مدرسه بیرونمون میکنن، اینکه مصادره به مطلوبه که در تتمیم دلالت اخبار شما میخوای حجیت خبر واحد رو ثابت کنی، تتمیم دلالت آیه شریفه رو به خبر واحد میکنی. خب تو باید اول حجیت خبر واحد رو ثابت کنی تا باید تتمیم دلالت باش بکنی. پر واضح هست که این فرمایش شیخ تمام نمیشد، مضافن که او روایت امام صادق، او روایت شأن نزول که یه شأن نزول است و مرسل است و هیچ. اون روایت امام صادق بله سند تو کافی شریف سندش معتبر است، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، یعنی حرف مؤمنین رو باید چی کار کنی؟ قبول کنی. وقتی طبقه متدین یه اجتماع یه حرفی رو میزنن، اون آدمای مؤمن اگر حرفی رو بزنن و همه دارن میزنن، اون وقت تو بپسی. توجه میکنی؟ مؤمنین همه میگن آقای زید منحرف است، خلاص شد دیگه، تو هم صرف خودت رو با او چی کار کن؟ با او جدا کن. وقتی مؤمنین نه ما از کجا، ما من که نمیدونم که این منحرف است که، توجه میکنی؟ یؤمنو للمؤمنین. وقتی مؤمنین توجه داری این خبر واحد نشد للمؤمنین، یعنی طبقه مؤمنین اجتماع، وقتی مؤمنین گفتن عرق خوره، نه مؤمنین یکی نیستا که خبر واحد باشه، یه طبقه اجتماعی، یک فرض کنید گروه اعتقادی دارد میگه آقا این مشکل دارد، تموم شد دیگه، تو هم تصدیق کن، لازم نیست بری فحش کنی و خودت پیدا کنی. یه ربطی به حجیت اخبار آحاد ندارد. هازا تمام الکلام در آیات نسبت به حجیت خبر واحد. ملاحظه فرمودید از پنج آیه ای که مرور کردیم خدمت شما، آیت النبع، آیت النفر، آیت ال چی؟ آیت ال آیت النفر، اون همون نفر بود دیگه. بفرمایید که آیت الکتمان، آیت اهل الذکر و آیت الازن، شد پنج تا آیه. پنج تا آیه‌ای که بر حجیت خبر واحد اقامه کرده بودن، هیچ کدام دلالتش بر حجیت خبر واحد تمام نشد. انشاءالله روایات جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.